أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در فصل نهم که فصل عبور از مدرنیته بود، یه قسمت مهمیش موند که به طور خاص با هم بحث بکنیم و اون صفحه 114. شاید عنوان این صفحه رو بذاریم شاخصه های تمدن جایگزین فرهنگ مدرنیته، چون یکی از سوالایی که اساسی باید مورد بحث قرار بگیره اینه که مدت هاست غرب خودشم دغدغه فرهنگ جایگزین رو فکر میکنه، ولی اون چیزی که خیلی باید روش حساس باشیم این فرهنگ جایگزین چه خصوصیاتی باید داشته باشه. ما تو این صفحه یه بحثی را میکنیم به جهت خاص، ولی اصل بحث در فصل دهم بابش باز میشه. من متن میخونم که خیلی روش نمونیم. این فرماد بسیاری از کسان حتی غربی ها از زمان نگارش کتاب افول غرب آقای اشپنگلر سعی کرده اند تمدنی را به جای تمدن در حال افول غرب پیشنهاد کنه. اشپنگلر اومد گفت آقا به این دلایل غرب داره افول میکنه. آلمانی هم هست. حرفی نبود که بشه گوش نداد، شوخی نیست، یه حرفی است که باید جدی باش برخورد کرد. خب از همونجا این فکر شروع شد که خب اگر غرب افول میکنه چی را جاش بگذاریم؟ همه قبول دارن که فرهنگ مدرنیته چیزهای آفریده است، خب دقت کنید، ولی در این حال بشر را به رویارویی با فجایعی جبران با ناپذیر واداشت. این حرف اونایی است که میگن غرب در حال افوله. خب انشاءالله تا اینجا شما ملتفت شدید، یعنی یه تمدن اگر که بنیاد انسانی را تهدید کنه خب این افول میکنه، ولی یه تمدن نه، یه ضعفایی دارید خود که خطر نداره که، ضعفها که یه تمدن رو ساقط نمی کنه. اینا اومدن این فرهنگ به اصطلاح این گروه اومدن گفتن نه، اساساً بشر تو مبانی بشریش مورد تهدیده، هرچند که خب یه خدماتی اجرایی نمیدونم تکنیکی به ما کرده است. حالا حرف اینجاست، اگه میخوایم که جایگزین کنیم چه خصوصیاتی باید فرهنگ جایگزین داشته باشه؟ به نظرم اگه بحث را خوب دنبال بفرمان این جمله را تصدیق میکنیم که باید، ولی مهم آن است که متوجه باشیم تمدن جایگزین مدرنیته باید دارای اصول مطمئن و سراسر قدسی بوده که هیچ دست تحریفی به ساحت اصلی آن تجاوز نکرده باشه. روی این حالا دقت کن، اولا اصول مطمئن، روی این یخت عنایت بفرمایید. ببینید اصلا چرا در اهل سنت نمیذارن که جوان نقادی کنه؟ یعنی این چیزی که شما تو کشور خودتون از قدیم هم بوده، که مثلا تو حوزه های علمی ما این بحث کلامی که نقد کنن، حتی مثلا خدا رو زیر سوال ببرن، این فرهنگش بوده است. بعد شما می‌بینید که از درست از بعد از رحلت پیامبر و حاکمیت خلیفه اول اصلا این مسئله به کل بسته شد. خب تاریخ گواهد، کاری هم به نگاه شیعه بودن ما نداره. چرا؟ برای اینکه اگر بحث میشد اصول پذیرفته زیر سوال میره. اینه که باید بحث نشه. اگه شما نگاه کنین القدیر رو، مرحوم علامه امینی مقدار زیادی اسناد تاریخی از کتب اهل سنت میاره که تو کوچکترین سوال شدیداً برخورد میشه. خب این تاریخ این مسئله رو شما تو فرهنگ مسیحیت دارین به یه شکل دیگه. این عین جمله به اصطلاح اشعیا است، کتاب اشعیا، که اول ایمان بیاور تا بپذیری. ببین درست عکس حرف ما. اگه نگاه کنیم این کتاب زندگی نامه آگوستینوس خب یادم عجیبیه دیگه، پدر مسیحیت میتونیم اسمش رو بزنیم. تمام این سیستم مسیحیت امروزی مدونش آگوستینوس است. قرن چهارم میلادی زندگی میکرد، قرن ششم میلادی زندگی میکرد. خب حالا شما حساب کنید، یعنی هنوز آگوستینوس زمانی بوده است که هنوز پیامبر ما مبعوث نشده. این حرفش همینه که آقا ما اگر خواستیم مسیحیت حفظ کنیم باید شدیداً عقل حذف کنیم. دلیل میاره، دلیل خیلی قشنگ محکم پسند، آدم قوی از کتابای بزرگی داره. زن معتقدن میدونی که هنوز کتاب یادداشتای این مرد رو نتونستن همه را چاپ کنن، اینقدر یادداشت داشته از این حرف. خب حالا این مسیحیت چرا یه شخصیت، یه نابغه مثل آگوستینوس؟ آگوستینوس اولا هم زردشتی، ببخشید بود، نه این بوده است، مانوی بوده است، به مانی معتقد بوده است. خب حالا ببینید، اول میاد، اول مسیحی بوده، مادرش مسیحیه، باباش یهودی است، بعد قانع نمیشه، میاد مانوی میشه، بعد به ادله یه حالا کمک بهش میشه، دوباره میاد مسیحی میشه، اما با یه روی کرده جدید. قبلا مسیحی است که عقلم اووردست به صحنه، میبینه قانع نمیشه. بعد در مسیحیت مجددش کلی حرف داره که اگه مسیحیت بخواد بمونه باید این عقل سوال کننده برید. نمیخوام رو این بمونم حالا، با من میخوام بگم ما مسلم دو تا فکر فعال فعلا داریم، یکی مسیحیت، یکی اسلام به قرائت اهل سنت. ببینید هر دو تا اینا رو این قسمت اول مشکل داره. دلش هم شما نمونهش هم ببینید، شما الان چه اشکال داره که مثلا القدیر تو کتاب ها کتابخونه های جهان اسلام باشه، خب نقدش کنه؟ اینه که این جمله رو نگاه کنیم، میگه باید دارای اصول مطمئن و سراسر قدسی باشه. خیلی عجیبه، شما همین سخنرانی آقای پاپ اخیر این بود که اسلام یک دین غیر عقلی است و هیچ استدلالی برای مبانی خودش نداره. خب معلومه است به همه برخورد، اما از کدوم زاویه اسلام رو نگاه میکنه؟ ببینید درسته، خودشون درست برعکس خودشون مثلا میگن که ما 100% قانع کننده ایم. اونا حرف مثلا مسیحی حرفشون اینه. خود بعد دانشمندشون این جمله یاسپرس دیگه، یاسپرس میگه ابا ابن روح القدس را با هیچ عقل نمیشه جفت و جور کرد. یاسپرس فیلسوف بزرگ اروپایی. باز عرض کردم یه بار دیگه برای خود کیرکگور، میگه که مسیحیت به ما میگوین اول احمق بشوید بعد مسیحی بشوید. آخه کیرکگور یاده به بیدینی نیستا، یعنی مثلا پدر اگزیستانسیالیست از داره فلسفه متعهده شدیدن به مسیحیت. اما کلیسا را قبول نداره. میگه این فرهنگی که اومده است میخواد از دین دفاع کنه در کلیسا، میگه شما باید عقل دونه تعطیل کنی. همون جمله مشهور، چراغ خرد خاموش کنه، کورکورانه تقلید کن، اینا ماکبوگون یه تهمت به مسیحی، اما خودش که میگه مشکل نداره، اون میدونه داره چی میگه. میگه این عقل تو شعور درکه مسائل عالی را نداره. ما میگیم که بخواید و نخواید این عقل جزء حیات یک انسانه. شما یه وقت اسم میگون مسئله بالاتر از عقله، عقل میفهمد که وحی بالاتر است. خب اینم عقلیه، ولی یه وقت اسم میگون اصلا این عقل نگذه تو صحنه باشه. نه اینه هیچ کس نمیگه، این عرفای ما هم که عقلا نقد میکنن حرفشون همینه که یه چیزی بالاتر از عقل هست. عقل گوید شش جهت حد دست و دیگر راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. این به این معنی نیست که عقل بی خوده، میگه عقل همه جوانه با نمیسنجه. عقل گوید شش جهت حد دست و دیگر راه نیست، مگه جز اینه؟ عقل شما آخر شش جهت برای این پیدا قائله. عشق گوید غیر اینم راه هست، شما اگه از زاویه عقل بری آره همین است که تو. عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. اینجا مولوی که نمیخواد نفی عقل بکنه، میخواد حد عقل مشخص کنه. این یک، دارای اصول مطمئن و سراسر قدسی بوده. بشر برای ادامه حیاتش باید تمام جوانبش به آسمان وصل بشه، وگرنه خودش از خودش خسته میشه. این که شما امروز میبینید فرهنگ افسردگی پاش وا شده است در همه زندگی ها، همین معنیش دیگه، یعنی من از دست خودم به بودن خودم راضی نیستم. برعکس مثلا یه فرهنگی که نه اصلا میتونه همین بودن خودش رو وصل به آسمان کنه. خب بالاخره یه فرهنگی که هیچ، این نکته سوم هم نگاه کنین، که هیچ دست تحریفی به ساحت اصلی آن تجاوز نکرده باشه، یعنی حتما از طرف خدا باشید. یه بحث مفصلی تو همون جلسه اول شیعه و تمدن زایی هست که چرا کانت اگه همه حرفای دینه بزنه بشر اینا نمیخواد. تعجبیه، چرا؟ بشر حرف خوب فقط نمیخواد، میخواد از منشأ الهی صادر شده باشه. یعنی اینه، نیازش اینه، دست خودش نیست، اینجوری ساختارش رو ساختن. برای همین هم دقت که از اینکه گرایش به خرافه پیش میاد، گرایش به خرافه یعنی چه؟ یعنی جواب دادن به امر قدسی هرچند که عقل قانع نشه. یعنی شما دوتا چیز میخواد. چرا به این میگن خرافه؟ برای اینکه عقل قانع نمیکنه. ولی چرا میپذیرد بشر؟ برای اینکه یه وجه دیگه اینو قانع میکنه که این قدسیه. عقل سالمه که میفهمه که نه این قدسی هم نیست، اگه قدسی بود حتما حکمی بود. ولی بالاخره بشر به جهت جوابگویی به یه گرایشش خرافه پرست میشه. خب دین باید یعنی پس بشر مکتبی میخواد که مبانیش قوی باشه، عقل رو قانع کنه، قدسی باشه، اما نه قدسی که نتونه به آسمان وصلش کنه، قدسی که مطمئن بشه آسمانی است. نکته سومش را شما الان ببینید، الان مشکل مسیحیت دقیقا تو این قسمته. مسیحیت خودش اقرار داره که نمیتونه اناجیل رو به حضرت عیسی مستقیما نسبت بده. یعنی یکی از دغدغه‌هاییست که این تمدن حتما سقوط میکنه. فرض اینه که این تمدن مسیحی بود، اصلا چطور شد که مسیحیت نتونست قانع کنه که اینا منحرف شدن به طرف رنسانس؟ این آکویناس، توماس آکویناس واقعا آدم بزرگیست، انصافا فوق‌العاده است. اگه غیر آکویناس آخر دوران قرون وسطا بود، ما میگفتیم که مسیحیت نتونست خودش ارائه بده. من خودم آکویناسا که میخونم هیچی کم نمیبینم به عنوان یک دانشمند مسیحی فوق‌العاده عالم. میدونین که ابن سینا رو هم قبول دارد، خوب ابن سینا، خوب خیلی بهتر از ما ابن سینا رو کار کرده، اصلا میپرستید از ابن سینا. از 4 سالگی هم رفته است راهب شده است، نبوغش اون همه زیاد، بعد اومده است به عنوان بازسازی مسیحیت در اواخر دوران قرون وسطا، یعنی در واقع دوران جدید دنیای زمان خودش بازسازی کرده است. خیلی هم زحمت کشیده است ولی میبینید نمیتونه جواب بده. چرا؟ یه مشکل اساسی آکویناس داره، آکوینی هم بهش میگن، حالا مثلا مکتب تومیستا شنیده این دیگه، تومیستا یعنی همینا، توماس این همه همزه هم هستن، یعنی الان آدم مثلا همه آقای فردریک کاپلستون از استادای خوب تاریخ فلسفه، اسقف فردریک کاپلستون اصلا تومیسته و انصافا هم روپاست، یعنی اگه به خدیه فیلسوف بزرگ جهان غربا بهش اشاره کنیم به کاپلستون اشاره میکنیم. خب این تومیستا خودشون این مشکل رو نمیدن چه کار کنن که کتاب مقدس قدسی نیست. به چه معنا قدسی نیست؟ به معنی که نمیتونیم مطمئن باشیم این قسمت از حضرت مسیح علیه السلام اومده است. خب این اولی مشکل است. برای همین اینجاست که میبینیم مسیحیت اگه به بهترین قرائتش که قرائت توماس آکوینیه بیاد، باز به انزوا میرید. اون برم که شما میبینید که بیان توی، یعنی من یهودیت رو بحث نمی کنم، برای اینکه اصلا یهودیت بیاد به صحنه همون روز اول رفوزه است. میام این دوتا مکتب فعال رو بحث میکنم. بیان زرن اسلام به قرائت اهل سنت، اولین سوال دوباره همین بحث پیش میاد که آیا برای تبیین دین باید انسان قدسی ادامه دهنده باشه یا انسان غیر قدسی؟ خب اگر دین خودش کمک میکنه، خود قرآن، که ادامه حیاتش باید انسان قدسی باشه و بشرم چنین طلبی را میکنه، حالا اگر یه قرائت اومده میگه نیاز نیست، ببینید هیچ وقت خلیفه اول و دوم و سوم هیچ ادعایی ندارن که بهشون از طریق ملک ارتباط پیدا میکنه، یعنی با عالم غیب ارتباط داره، اصلا همچی ادعایی ندارن. میای این طرف میبینی که اهل البیت شدیداً ادعا دارند، ادعا دارن، میگن نه آقا ما فوق، جمله امام صادق نیست، ملکی که با ما ارتباط دارد فوق جبرائیل و میکائیل است. ادعا به این بزرگی. خب حالا اگه انشالله فرصت داشتید اون بحث که حالا جلد دوم مهدویت است، یه بحث داره به نام مسئله نظام احسن و آخر الزمان، اصلا محور بحث اونجا همینه که آیا جهان و مکتب ظرفیت ادامه خودش را با انسان قدسی میتونه کامل کنه یا بدون انسان قدسی هم میتونه کامل کنه. خب حالا یه قرائت روبروی اون قرائته، یه قرائت میگه نه آقا یه دین هستن حتما اینا باید قدسی باشن و خود دین داره میگه که علاوه بر خدا اطیع الله و اطیع الرسول از یه جریان دیگه هم باید تبعیت کنی و اولی امر منکم، خدا نمیشه ما را به اطاعت جریانی توصیه کنه که این جریان خلل داشته باشن، پس باید معصوم باشن. همین که بخوان معصوم باشن پس دیگه نمیشه فکر، از نظر فکری به جایی رسیده باشن، چون میدونید فکر اگه بکنده به جایی برسیم، به اندازه‌ای که فکر کردیم بلدید، به اندازه‌ای که هنوز فکر نکردیم بلد نیستید، این دیگه بس نمیشه تبعیت از یک انسان کامل. نمونه زیاد داریم مثلا تو قرآن که میفرماد که کونو مع صادقی، باید از صادقین پیروی کنی، کونو مع صادقی یعنی در طول تاریخ حیات دینی اسلامی دون. خب اینجا به فکر میره این فرهنگ خودش را باید نشون بده که باید کتاب به دست انسانهایی باشه که اینها خودشون جنبه قدسی متعالی داشته باشن. بحثم اینجا نیست، میخوام بگم تئوری که داره میخواد جا خودش رو واکنه چاره ای نیست، یا راست میگه یا دروغ. اگه دروغ میگه خوب قشنگ لجنه میذارن، سمینار میذارن، میگن دروغ میگه. اگه دروغ نمیگه میتونه خودش ثابت کنه، آینده مالشه، آینده مالشه. بالاخره تا کی میشه با زور و با فوش و با تهمت گفت که اینا بی خودند؟ نمیشه که. یعنی این خودتون هم میدونین، حتما شنیدین دیگه، بعد از این تهمت ها گرایش به کتب شیعه تو خود دنیا خیلی بیشتر شده است. خب برای اینکه یه ادعاهایی را اینا میدن، شیعه یه ادعای بزرگی داره، یا دروغه خب باید ثابت بشه، اگه راسته خب این آینده میخواد اینا یا نمیخواد بشه. اگه میخواد، اگه این مکتب داره، خب مکتب آینده داره. جمله اینه، هیچ دست تحریفی به ساحت اصلیان تجاوز نکرده است خصوصا، و این فقط در اسلامی که شیعان را پیشنهاد میکند هست. حالا میخوام اینا بگم، ممکن نیست، ببینید این ادعا که اینجا داره میشه غلطه، ممکن نیست به اسم برگشت به سنت، ببینید دوباره سطر اول کتاب نگاه، صفحه 114 نگاه کنید، مسلم افول غرب رو دانشمندان غربی متذکر شده، پس باید برگردیم دیگه از اینجا. حالا اینجا همینه، ممکن نیست به اسم برگشت به سنت به نحوه شتاب زده چیزهایی از آیین هندو و بودا و اسلام برگرفته و تمدنی مقابل فرهنگ مدرنیته ایجاد کرد، و مسلم این گونه گزینشگری هرگز سازگار کارساز نخواهد بود، چون با خودش نمیسازه و به نحوی در دل فرهنگ مدرنیته هضم میشه. یعنی در واقع میخوام بگم که این پیشنهادی که امروز بعضیا دارن میکنن، این خودش ادامه مدرنیته است، یه نوع تله های مدرنیته است. امروز هست تو دنیا، میدونید که امروز میان مثلا بودا رو میگیرن، یعنی یه عده‌ای سنت گراهای ما، چند حالا میگیم آروم آروم باید اینا همش روشن بشه، یه عده‌ای هستن میگن آقا مدرنیته رو قبول نداریم، ما مقابل مدرنیته سنت رو قبول داریم، بعد میگیم سنت رو برای ما تفسیر کنیم. خب ببینید حرف دارن، حرفاشون مقابل حرفی که شیعه میزنه بذارید یا کنارش بذارید ببینید چقدر ابهام داره. اول حرفش نیست که نه مثلا ما میاییم و عالم قدس رو از شرق میگیریم و حرفای خوبی هم اسلام داره میگیریم، اسلام به خصوص تو معاد خیلی موفقه، اونا ندارن به این سیب، اصلا معاد خیلی کم مورد توجه مکتب‌های مثل بودا یا کنفوسیوس اینا هست. نه خب این هم از مثلا اسلام میگیریم، از شیعه هم مثلا امامتش را به معنای مراد، نه امام معصوم، مراد میگیریم. این از همین تحت تاثیر شیعه هم. همه حالا هم که اهل سنت فرقه های صوفیه اهل سنت که شیخ برا خودشون قائلن، این تحت تاثیر تشیعه دارن. خب اینم میگیریم، بعد خب میتونیم آینده را تغذیه کنیم. خب اینجا خیلی اشکال وارده، این خودش با هم نمیخونه. یعنی اصلا اون نگاهی که بودا به عالم قدس داره یه نگاهیست که اصلا مبانی این که حالا این عالم قدس به این شکل واقعا ان من شیء الا عندنا خزائنه، نه من مدت بودا را نگاه میکردم عالم قدسش به نظر من در خیالات هست تا در واقعیت، یعنی اثبات عالم قدس نداره، گرایش به عالم قدس رو تقویت میکنه، چیزی که اصطلاحا ما امروزه بهش اون نومینالیست دیگه، نومینالیست یعنی با خیالات و معنویات خودمون ما خوشیم، نه در واقعیت مقدس زندگی کنیم. خب این کجاش میتونه ادامه بده؟ ممکن است به من بگوید که امثال شخصیت های بزرگی مثل رنه گنون، مثل شوان، مثل لینکس، اینا مسلمان های فهمیده ای هستن، اینا چرا مثلا پس به امثال بودا گرایش دارن؟ من اینا این بحث اون هفته میدونم برای بحث. ببینید امثال رنگنون که در واقع میشه گفت بنیانگذار این روشه، حرفش نیست. غرب امروز با زبان بودا بهتر میشه متذکرشون کرد که منتقل بشن از حسیات به قدسیات. چیزی که اون جلسه عرض کردم که معتقدم مقام معظم رهبری وقتی بخوان عبور از غرب رو کاربردی کنن که نمیشه یه مرتبه یا نفی غرب بکنن. همین حرف اخیرشون دیدین با سفرا، گفتن آقا این حرفا رو بیان تئوریش کنید، یعنی کاربردیش کنید، تازه تئوری قبل از کاربردی. ایشون گفتن آقا این حرفا تازه یه حرفای استراتژیک باشه، تازه تئوریش کنین، تئوریش که کردین کاربردیش کنین، کاربردیش که کردین میشه یواشاش بخشنامش کرد و چندین سالم طول میکشه. به نظرم رنگنون با اون نبوغ فوق‌العاده‌ای که ما از اشتراق داریم جمع‌بندیش به این رسیده است که اگه بخواد، چون اولا خودش خوب میاد مسلمان میشه، یه مسلمان خوبی هم میشه، دادن حس میکنه جوانه با خوب در نظر گرفته است، میگه خب حالا من بیام چطوری این مسئله رو وارد بشم. اگه ببین خودی ما خودم رو میگم گاهی من مسئله‌ای که بلدم بلد نیستم بگم، واقعا بلد نیستم بگم، اون ضعف منه دیگه. بعد میبینم همین مسئله رو من به یکی دیگه گفتم چقدر قشنگ میگه، خودم حسرتش میخورم که این چقدر قشنگ تونسته مقدمه بچینه و بگه. خب این مشکلیه دیگه، بالاخره هست. آدم گاهی میبینید بعضیا در ارائه افق با شروع مقدمات خیلی موفقن، در واقع اینا مدیرن بیش از این که مثلا تئوریسین باشن، مدیر اجرایی یه اندیشن. رنگنون به نظر من از این مقبول شخصیت هست که تونسته بفهمه از کجا شروع کنه. این تا اینجا. اما تو پاراگراف بعدی ما یه حساسیت خاصی را میخوام خدمت عزیزان بگیم. متن رو میخونم، البته خیلی هم به این متن رو پاورقیش امیدوارم. البته تمام امتیازاتی که سنتگراهای حقیقی بران تأکید دارن، تأکید میکنن. ببینید سنتگرای حقیقی و همین مقدماتی که گفتیم معتقد است اصلا باید عالم مردم عوض بشه، به عالم دیگه‌ای که عالم وجود است بیاد، همون بحثی که چند جلسه پیش کردیم بعدن هم میکنیم. تا اینجا پس ما میگیم به اینا سنتگرای حقیقی، یعنی اینا نمیخوان مدرنیته را رنگ و لعاب مذهب بش بزنند، اینا دروغ هست. یعنی مدرنیته حقیقی معتقد است اصلا باید منتقل بشه به یه عالم قدسی. خب ما میگویم تمام امتیازاتی که سنتگرای حقیقی بر آن تاکید میکنند در گوهر تشیع نهفته است. تشیع درست کار کنیم، عجیبه. یکی از شرطه اصلی مدرنیته حضور عالم قدس است در مناسبات. خب حالا میخوان اینا محقق کنه، خب نمیشه. چرا؟ مبانی که بشه این محقق بشه نیست. میگم مثلا اولی حرف هم مثلا خود شخص بوداست، بودا نه ادعای پیغمبری داره نه کسی قبول کرده است. بودا میدونی که خودش اصلا معتقد نیست پیغمبره. خب حالا همینجا اول بعد برای هم نمیشده است که یه ادعای اصلا معتقدن بودا اساطیریست، یعنی نمیشه یه کسی پیامبر نباشه و این خصوصیتایی که بهش چسبوندن داشته باشه. انصافا خوب تحقیق کردن. خب حالا اگه ما بیایم به عشق بودایی که در خارج اصلا به این معنا نبوده است یه مکتب بسازیم، محقق میشه اهداف ما یا نمیشه؟ ببینید دوباره دقت کنید، بشر آخرش زمینی است، الا اینکه آسمان اراده کنه بشر رو تربیت کنه، نه بشر اراده کنه آسمانی بشید. ببینید دقت کنید، امروز مهمترین چالش مدرنیته همینجاست. ببینید مدرنیته میگه ببخشید صوفی میخواییم، عارف میخواییم، مسجدی میخواییم، اما نبی میخواییم. یعنی میگه ما در سازمان فکری خودمون نبوت نمیشناسیم. شما بیرو در واسه من بعید میدونم شما مسئله براتون حل شده باشه. بخاطر من و شما در دستگاه مدرنیته تنفس کرده مدت ها. یعنی نبوت رو واقعا همون در حد یه انسان بزرگی که از آسمان خبر دارد میشناسیم. در صورت که پیه فرهنگ نبی میگه دقا نه من یه بچه یتیمی بودم، به دلم افتاد که برم توی این غار حرا بشنم عبادت کنم، چیزی هم نشدم، هیچی نشدم، آدم خوبی شدم، آزارم بعد. یه مرتبه از طرف خدا اراده شد من نبی بشم و تمام مناسبات شخصیتم ازم متحول شد، یه چیز جدیدی شدم. آمن الرسول، یعنی اول خودم ایمان آوردم به این چیزی که از آسمان برآمد. یعنی این خیلی فرق میکنه. خب حالا شما حساب کنین اگر مکتب این باشه و بتونه دم ثابت کنه، بتونه جوانه بشه اثبات کنه و نشون بده که آقا اراده خداست که انسانها بناس الهی بشن با این مکتب، این خب اولی حرف اینه که اگه به ما بگن که آقا این واقعا شق القمر کرده چرا میپذیریم؟ برای این که میدین خودش نگه سلوک کرده تونسته شست شق القمر کنه، به ما بگن آقا این یه قرآنی آورده است فوق‌العاده، چرا میپذیریم؟ چون انسان بزرگیست یا چون خدا در صحنه است؟ که میگن علامه طباطبایی اینجا با مولوی یه اختلاف نظر داره، هر دو بزرگ. علامه طباطبایی میفرمان معجزه از ضروریات نبوت است. مولوی میگه که نه، در دل هر کس که از حق هست مزه، قول و گفتار پیامبر معجزه است. حالا شعر درست نخونم. مولوی میگه که آقا از حرکات پیامبر معلوم است که بوی حق میده. شاید برای خود مولوی این کار آسونی باشه. علامه طباطبایی خیلی قوی وارد میشن، میگن نه آقا، تمام ابعاد خیال و عقل و قلب و فکر و وهم انسان باید مطمئن باشه این آدم حرف خدا رو میزنه و این لازمش نیست معجزه‌ای بیارید که این معجزه یعنی تمام بشریت اگه جمع شن از حد بشری خارج است. حالا شما این دوتا با این بحث، خب دلیلش هم نیست که پیغمبران واقعا معجزه بودن، همین آدمای خوبی. حالا اگه یکی بگه آقا این بشر این کارا رو میکنه و میتونه بقیه رو به این توانایی برسونه، چرا ما میپذیریم؟ برای اینکه میدونیم از طرف خدا اومده است. توانایی های مکتبی است که از طرف خدا اومده است، نه تجربه و آزمون معنوی که یک انسان خودش نشسته است با تجربیات سلوکش به دست آورده است. این جا بحث داره با. حالا ما همون جا یک کلمه فقط داشتیم میگفتیم، خیلی هم کش میاد اگه بخوام طولش بده. بعد میبینیم که پس میرسیم به این که اولین سوالمون همینه، شما چطوری میخواید اون هدف بزرگتون رو از طریق بودا و جمع بودا و اسلام و مسیحیت و عرفای آزاد و مکاتب زیبایی که تو بعضن تو سرخپوست هست میخواین جمع کنید؟ اینجاست که ما میگم نه، حتما ضرر میکنیم. حالا میگم برعکس، شما دانه دانه چیزایی که برای یک سنتگرای حقیقی نیاز دارین در تشیع به شکل مبنایی هست. کربن عجیبه. خب حالا این که میگه من تنها مکتب زنده را شیعه میدونم، این حرف اولش نیست که آقا بشر بدون امام قدسی که نمیتونه زندگی کنه. تنها مکتبی که امام قدسی داره و بر مبنای خودش میتونه ثابت کنه حضورش را. خب این که خود مکتب، یعنی شما اگه وارد مکتب شدید، یعنی ادله‌ای برای حقانیت نبی پیدا کردید، یعنی مطمئن شدید این نبی است، یک. بعد مطمئن شدید این نبی داره میگه که آقا فرزند من مهدی میاد به صحنه، و بعد میگه که این 12 امامه، همه اینا مال اهل سنت دیگه، مشهور روایت جابر مشهوره، و بعد این نبی که تونست نبوت خودش رو ثابت کنه، نه مهدی خودش هم ثابت کنه، مهدی خودش در سلسله یک گروه خاص به نام امام 12 گانه یا نقبای 12 گانه معرفی میکنه، و بعدم میگه که این جمله مال پیغمبره دیگه، که نمیشه امام زمان در طول حیات بشر نباشه، که حالا مفصلش خودتون میدونید. یعنی میگه دستر همواره امام زمانی هست که شرط ادامه مکتب به شناخت اونه. پس باید یه امام زمان حی حاضر در صحنه باشد. من مات ولم یعرف امام زمانه هم مات میکتر جاهلیه دیگه. احمد همبست، مسند احمد همبست، مسند احمد همبست که ما نیست که. خب حالا اینجاست که این مکتب داره برای خودش امام قدسی حی حاضر اثبات میکنه. خب میشه مکتبی که شما میخواد، یعنی تمام سنتگراوان نیاز به این دارن. متن میخونم: و به یک اعتبار تشیع همان خرد جاودانی است که بعضی از علماء سنتگرا بر آن تاکید دارند، با این تفاوت که هیچ ابهامی در اراده مصداق‌های کاربردی در خود ندارد. یعنی آخرش نمیشه با بودا همه اهدافی که میخوایم محقق کنیم ما محقق کنیم، دل نمیتونه بپذیره. همینجاست به همین جهت من نظرم از که این سنتگراها نتونستن موفق بشن. ما احترام برشون قائلیم، یعنی از مثلا خود همین آقای گارودی اینا میدونن که اولا تو همین وادیا وارد شدن، کم نیستن. من اسم خاص نمیارم چون میخوام تو این پاورقی نقدی بکنم. حالا با این مقدمه میخوام به این پاورقی هم گوش بدیم، ببینیم که چرا ما معتقدیم خدا برای ادامه حیات صحیح تشیع گذاشته است. عزیزانی که با پاورقی نگاه کن، عزیزانی که با طرح خرد جاودان در صددن به گوهری که در همه ادیان الهی جاریست دست یابند. حرفشون نیست که یه گوهری در همه ادیان الهی هست، اگه ما به این دست بیابیم واقعا به خرد جاودان دست پیدا کرد. لازم است مستحضر باشن این نوع نگاه ممکن است به یه نحو، به یک نحو زندگی باطنی فردگرا بسنده کند. به اینجور بخونم: به یک نحو زندگی باطنی فردگرا بسنده کند. خب حالا چه سر علمینه که بزدا سنتگراها یا معتقدین به خرد جاودان الان لجنه دارن، گروه دارن، معتقدم کار میکنن، کار عبادی میکنن، زهر حتی از افلاطون استفاده میکنن، عبادت دارن، اهل صدقن، اهل صفان، اهل نیایشن، با مسائل غیبی ارتباط دارن. اما حالا سوال اینه، مدرنیته از این جهت آسیب میبینه یا نه با این روش؟ مثلا آسیب نمیبینه. مدرنیته نیت ظرفیت اینا داره که 10 تا 20 تا بشینن، 1000 تا 10000 تا 10 میلیون بشینن از این کارو بکنن، اهل عبادت باشن، صدق داشته باشن. نکته وقت دوم اینه، آیا این خدایی که شما دارین باش نیایش میکنید، این خداییست که تحمل میکند که یک جهانی زیر ظلم استکبار باشد و شما هم هیچ مسئولیتی نداشته باشین؟ آیا این خرد جاودان شما کاملست یا کامل؟ بحث سیاست چه بزنیم کنار، میخواییم با خدا عبادت کنیم، میخواییم با خدا معاشقه کنیم. این خدایی که به ما نمیگه که مرگ بر آمریکام جزء ذکرده، این خدا خداییست که میشه باش نیایش کرد، یعنی خداییست که بازنشسته است در بعضی مسائل، یعنی همه خدای یهودست که خدای ما اومده سینه نفیش کرد، میگه فقط خدای یهود گبره. یعنی هر خدایی که در خدایی خودش و ربوبیت خودش تمام مناسبات ما را ربوبیت نکنه، این نمیتونه پرستیده بشه. ناخودآگاه گوشه قلب میبینین اون شوری که یه شیعه نیاز داره رو نداره، یا بهتر بگم یه شوری که انسان نیاز داره رو این نمیده بهش. بازم هنه حرفم ناقص است، میخونم: و نسبت به وضع موجود جهان که مناسبات بشری را در قبضه روح استکباری خود داره بیتفاوت باشه. میگه این نگاه، این در حالی که باید فرهنگ خرد جاویدان، ببینید تمام مناسبات بشری هم از مناسبات سیاسی، تربیتی و اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار بدهد و این امر با حاکمیت انسانی محقق می شود که نور چشم همه انبیا و اولیا، یعنی حضرت مهدی است. دوباره از اول، تمام معتقدین به خرد جاویدان معتقدن باید یک انسان قدسی تمام عیار با اینا ارتباط داشته باشه. چه حرفی نیست توش، اینا میخواد، یعنی میفهمه اینا، فرق نمیکنه میخواد این یار، این معتقد به خرد جاوید مسیحی باشه، بودایی باشه، نمیدونم سرخپوست باشه. اما سوال حالا این پیش میاد که خب این رو از کجا میخواین پیدا کنی؟ خب میدونی میان چه کار میکنن؟ به نظر ما میان انسانهای خوب چند بعدی، نه همه بعدی رو پیدا میکنن و باشون معاشقه میکنن. خطرش چیه؟ اولین خطر برای خودشون است. اینا بعضی از ابعادشون رو به ثمر نمیرسونن. نتیجهش چی میشه؟ خوب دقت کنید، مگه اینا معتقد به قیامت نیستن؟ حالا مگه قیامت نباید همه ابعاد سیر کنه؟ خب بعضی ابعاد تاریکه، تاریکه. همونطور که شنیده مثلا فلان، حتما شنیده مثلا که مثلا فلان صوفی اومد خدمت یکی از علمای بزرگ، گفت حاج آقا میتونم از بچگی دونه بیارم حالا جلود؟ خیلی کار از دیگه، یعنی تسلط بر زمان، یعنی خارج کردن طرف از زمان. این جور فیزیستی، یعنی حرف نزنیم ما فلسفه حرف بزنیم، اون اولی حرف من غلطه، تسلط بر زمان نمیشه، میشه در زمان در اومد. خب از زمان طرف رو آزاد کرده است، خب گذشته وایندش میاد جلوش، همون چیزی که شما میگون یا طلاق رو قیامت دیگه، طلاق ملاقات ما. خب خیلی جالب بود. بعد میگفتن که خب فوت کرد، همون نزدیک دیدن که این آقا با این توانایش نشسته تو برزخ، همتون میزنه تو سرش میگه کو قیامت. خب ما اینا میفهمیم یعنی چی، یعنی این استعدادای سیر تا قیامت رو روش نداده، اما استعداد مجرد شدن، یعنی منشا قوی کردن رو روش داده. مرتضی از این کارا میکنن دیگه، کو قیامت. حالا میخواد در یک سیر ابدی سیر کنه، اول منزل مونده است. خیلی چیز بدیه. اینا میخوام همینجا براتون عرض کنم. بسیاری از دوستان خواهش میکنم عنایت بفرما، شما گاهی از خودتون سوال میکنید که چرا من این حرفی که حالا میخوام بزنم و بزنم، قبل از اینکه اون حرفامو بزنم دقت کنید. بسیاری از دوستان که تو مسائل عرفانی وارد میشن، استاد گیر میارن، احوالات خوب گیر میارن، چون گفت چی با چند تا احوال خوب و حالات معنوی راضی میشن، اینها فردای قیامت مشکل دارن. چرا؟ برای اینکه بعضی از ابعادش نروش دادن. بعد عجب باحاله، چه نماز باحالی میخونه، چقدر دوست میداره مردم جهانا. اینا همش مال خرد جاویدانیست. خب باری کلا بعد میگم که خب حالا باید بجنگیم با دشمن، تو ذوقش میخوره، تو ذوقش میخوره. مولوی چه قشنگی میگه خودش، مولوی باید از این جهتا یه آدم نسبتا جامعه بدونه. یه اون شیخی که اومده بود به سردارا با اون مبارزا بگه که آقا ما میخوام یختم مثلا بود بود جنگاوری یا جهادمونا قوی کنیم، اومده بود که ما هم خواهم تو جهاد شرکت کنیم، بعد دید که جهاد تموم شده، گوه خاله چه خاکی بر سرم بکنم از این توفیق محروم شدم. یکی از این سرداره بهش گفت آقا حالا میخوای کمک ما بکنی تا بلکه انشاءالله شرکت، این اسیر ما گرفتیم، حالا تا این دو سه روز پیش تو باشه وقت است دیگه، او سرداره تا بیام این چی کار کنیم بلاخت. بعد میگفتن که یه مرتبه گرفت و حالا رفت توی اتاقی، حالا دیدن که انگار هیچ خبری نشده، یه جیغ و ناله و اینا دارد میاد. بعد دیدن که این اسیره دست بسته، کاملا کت بسته، افتاده است به جون این شیخ و داره جلوشو میخوره. گفتن این شیخ عرضه نداره که، آخه بابا شیخ بودنه بدون روحی سلحشوری شیخ نیمه کاره هست. مولوی همین نمیخوا بگه، میگه آخه یه اسلام جامعه که بتونی با تمام حقایق غیبی ارتباط داشته باشی، کم و زیادش غیر نقص و کماله، این کمه. من یه یادداشتی ذیل همینجا کردم بعد از این مقدمات، همینه نوشتم. علت تفاوت، خوب دقت کنید، نگاه، علت تفاوت نگاه و عدم اتصال به انقلاب اسلامی بعضی از افرادی که معتقد به خرد جاویدان هستن تو همین نکته خوابیده است. دقت کنید، یعنی اصلا متوجه نیست خرد جاویدان که حرف انبیاست، جواب شعف معنوی تمام ابعاد ماست. خب چطوری میشه که مگه این شعف معنوی نمیخواد که شما خوشحال باشید که حزب الله سرکوب کردیس اسرائیل؟ این خلاف سلوکه اینجاست که یعنی اینقدر یه خدایی نکرده ما در حجاب میریم که فکر میکنیم این اصلا جزء سلوک نیست، این جزء خرد جاویدانیست. این که چه خرد جاویدانی شد، ضربه خود میخورم. عجیب است که شما حتی میبینید بعضی معتقدین به خرد جاویدان در اختیار صهیونیستا قرار میگیرند. داشتیم، حتی من اونا را تقصیر کار نمیدونم، هوشیار نمیدونم، از این جهت تقصیر کارم. حالا از اینم میان بیرون، ما همینجا میخوام حرفم را عنایت کنیم. ما الان یه مشکلی که داریم همینه که شما این طرف آدم خوبی است، انصافا هم در نقد غرب خیلی زوایا را رعایت میکنه، ولی شما منین اصلا نسبت به اصل انقلاب، یه وقت شما من و شما گیر داریم تو مسائل اجرایی یا اینا که اصلا بحث نیست، یه وقت اصل انقلاب به عنوان زیب انه، شما این صحنه را معنوی میدونی یا نه؟ زیباترین صحنه تاریخ معاصر جز این است که یک کشوری به نام ایران بر اساس فرهنگ تشیع اومده روبروی آمریکا ایستاده است. فقط از این زاویه، با این زاویه که حالا خیلی اشکال جدید، یعنی این یه نوع زیبایی معنوی ابعاد بشر است یا یعنی یه سیاسی؟ خب چطور میشه کسی وارد خرد جاویدان بشه و میخواد همه ابعاد خودش را شکوفا کنه و انگار نه انگار، نه اثباتن نه نفیه؟ من خیلی عجیبه برام، چون فلان آقا میاد میره در لبنان در فرقه اسماعیلیه در دانشگاه اسماعیلیه سخنرانی میکنه، سخنرانی خوبی هم میکنه، اما انگار یعنی درست جایی که جاش است که این وجه ها به مخاطباش بگه سکوت میکنه. خب این حتما نمیتونه. حالا شما، من جوانا رو هم میبینم، خب این جوانا علاقه‌مندن به نقد مدرنیته، کتابای آقا رو هم میخونم، منم میخونم، ولی بنده میخونم ولی حاضر نیستم ارادت ببرزم، حاضرم زوایای زیبای روح ایشونو بگیرم، ولی یه مرتبه دنبالش میرم. مثلا جالبه، مثلا اومده من همین یکی از این عزیزان، حالا بعد نیست اسم آقای نصر، مثلا شما ببینید بنده تقریبا سعی هم اینست که کتابایشون رو بخونم، همه اخیرا کتاب زندگی نامشونه که آقای جهان بنگلو باشون مصاحبه کرده بود خوندم، غیر این آقای جهان بنگلو که جاسوس، نه جهان بنگلو خودش از اصطلاح زمان خود رژیم با آقای نصر بود. خب شما میبینید که من اول کتاب هم ننوشتم که ما ریاست دانشگاه آریا مهر بودن آقای دکتر نصر برامون قابل توجیه است، یعنی من هیچ ایرادی ندارم. میدونم حالا خیلی هم بعدشون میاد که اینجوری من برخورد میکنم، میگن آقا نه این جاسوس بوده فرماسون، نه قابل توجیه، یه آدم دانشمندی است، میدونی که اصلا هم فیزیسیان است هم فیلسوف است، یه دانشگاهی رو میگن مدیریت کن، عقایدی داره نظراتی داره، خب ما میسید مدیریت میکنه دیگه به اعتقاد خودش، عین کاری که هایدگر برای دانشگاه یکی از دانشگاه آلمان میکنه دیگه، ما اینا برام قابل توجه. اما اینکه آقای نصر بخواد، خب دقت کنین، حرکات فرح پهلوی را برای اینکه خودش را تطهیر کنه توجیه کنه، این کار آقای نصر برای ما قابل توجیه نیست. چون حالا چرا؟ شاید بگوین آقای نصر طرفدار فرح پهلوی است، ابدا. آقای نصر نمیفهمه این نکته را که کنار فرح پهلوی، فرح پهلوی یکی از مسئولیتش میدونین که احیای تمدن اسلامی است، مگه دوست نمیدارن آقای نصر اینا؟ منم دوست میدارم، ولی آقای نصر اینجا ضعفی که حالا میگم متوجه نمیشن که مناسبات جامع جهان بشری میتونه اون خرد جاویدانی که شما دنبالشید رو بدید به بشر. این مناسبات جامع با خصوصیات که خودتون سراغ دارید از فرح پهلوی خب عملی نمیشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه میشه که آقای نصر معتقد به خرد جاویدانه و میتونه راحت نظام شاهنشاهی تحمل کنه. و جالبه خودش هم از دانشجوهایی که ساواک میگیرن میره ریش میجنبونه آزادشون کنه دار. یعنی من اون بخوام دقت کنید دار. یعنی اما نه به معنایی که حالا مثلا نظام شاهنشاهی بعد سا باید بره دار اینا، نه میگه نیاز نیست. اینجا ما از این نمونه، یعنی ما از آقای نصر اسم بردم برای اینکه آقای نصر را از خوبای شخصیت های جهان خرد جاویدان ما میدونیم ها. یعنی در یه زیبایی هایی که تو سلیقه و اندیشه ایشون دارن ما از ایشون استفاده میکنیم. ولی حرف ما اینجاست که این سوال بالاخره هنوز مونده است. دوباره حرف بنده مسئله خرد جاویدان جوابش با تئوری های شیعه و در شرایط حاضر با نظام انقلاب اسلامی داده میشه یا نه؟ خب حالا سه گروه پیدا شده، امثال آقای فردید. ما نظرمون اینجا همینه، آقای فردید متوجه همین یه نکته شده است که اون چه که میشناسد بر نقد غرب از طریق انقلاب اسلامی و امام و بسیجی ها عملی است. یقین بدونین اونشون هم مثل من و شما میدونید خب چهار تا بسیجی شیطونی میکنن، چهار تا اشکال تو انقلاب وجوده. اینا که کسی که عاقل است تاریخ ها میشناسه خب میفهمه که میگه الان مثلا یه لایحه گاهی میدم، مثلا این لایحه هایی که یا هیئت دولت تصمیم کنه یا مجلس دو جوره، بعضی هاشو من معتقدم به هیچ دردی نمیخوره. چرا؟ برای اینکه نمیفهمن اینا تو سیستم اجرایی ما عملی نیست، درست عکسش عملی میشه. مثلا مثال میزنم، حالا اگه بگن که آقا کسانی که مثلا این خصوصیت رو دارن نباید نماینده مجلس بشه، میگه باری کلا خوبه، اما حواستو نیست. بعد تو خط بازی میان کسی که این خصوصیات نداره دوتا پرونده براش میسازن که این خصوصیات رو داره حذفش میکنن. جنس خط بازی اینه، نمیشه دیگه گفت این خط و اون خط، که نگاه سیاسی قضیه رو بکنید. بنده میفهمم این جریان حتما ضرر داره، اما همین بنده میفهمم نه، این پایه بزرگیست. این کاری که هیئت دولت مثلا تصویب میکنه، مثال حالا مثلا که بیاد بانک قرض الحسنه بودنش از تجارتش درست کنه، یه معضل بزرگ حل میشه آینده. اما حالا فردا حل میشه نه، نه. شما ممکن است بدتر هم بشه. چرا؟ برای اینکه مقاومت کنن که این طرحا خراب کنن. اما ما میگم نه، دیگه بکشن خودشون، این دیگه جا افتاد، این دیگه یعنی یک گشایش بود. مثال حالا زدم برای اینکه ببینید یه مرتبه شما میگم مثلا چرا مثلا فردید میپذیره؟ مگه فردید نمیدونید که بعد این مشکلات پیش میاد، این تورم پیش میاد؟ نه، اون هم همه اینا رو میفهمه، میفهمه این یک گشایش تاریخی است. انتظارمون از افرادی که طرفدار خرد جاویدانه و شما معلنه بالاخره میفتین تو این جریان، بالاخره آینده بدونید، آینده آینده است که نقد مدرنیته بسیار جا میکنه و همین مکتبا میان جا میکنه. وقت اگه شما از حالا هوشیار نباشی نو متوجه نیستیم کجا گیر کردیم. تمام این مقدمه که این صفحه 144 داشت برای این بود که ما صفحه فصل دهم رو بحث کنیم. حالا نشد دیگه این جلسه، ولی شما خودتون آماده کنین. فصل دهم تکمیل کننده این مقدمه بود که این جلسه عرض کردم. خداوند انشاءالله بصیرتی به ما بدهد که بهترین نحوه نجات خودمون از تاریخ ظلمانی معاصر رو بتونیم در زندگی خودمون و مردممون محقق بگردانیم. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.